سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه گزارش داریم در مورد این که برخی از مقام‌های طالبان گفتند که موانع در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به زودی برطرف می شود. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا قراردادهایی را لغو کند که ارزششان میلیاردها دلار است و برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نظر گرفته شده بود. این را سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز نشر کرد گفته است. بر اساس این گزارش انتظار می رود که لغو این قراردادها و دعوای حقوقی در پیوند با آن سالها وقت را بگیرد. در این گزارش گفته شده که این قراردادها سوی صندوق تمویل امضا شده بود که بر اساس آن پس از 2005 میلادی 81 میلیارد دلار برای تجهیز، تمویل مالی و نگهداری تأسیسات نیروهای افغان هزینه شده بود. فرانسه و این در مورد وضعیت بشری و تخطی از حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این لامیه مشترک که از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نریندر مودی سر اعظم هند در جریان سفر مودی به پاریس نشر شد، گفته شده است که رهبران دو کشور حمایت قاطع خود را از یک افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات ابراز کردند. بر اساس این اعلامیه، هند و فرانسه خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستانند که حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها را رعایت می‌کند. قمندانی امنی حکومت طالبان در نیمروز میگوید که جسد یک زن را پیدا کرده. بهرام اقمل مسئول مطبوعاتی این قمندانی چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت که جسد این زن که توسط چادرش خفه شده از نایی اول شهر زرنج به دست آمده است. اقمل افزوده که انگیزه این قتل تا هنوز روشن نیست. اتحادیه اروپا از یک پیشنهاد برای منع واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشت. بر اساس این پیشنهاد، تحریم‌های بیشتر بانکداری بر مسکو و وضع و نشرات شمار از رسانه‌های روسیه در اروپا قطع می‌شود. اتحادیه اروپا گفته است که کرملین به خاطر تهاجمش بر اوکراین باید هزینه سنگین بپردازد. و اولاف شولت صدر اعظم جرمنی کوسوو و سربیا را به ایفای نقش سازنده در اثرگیری مذاکرات برای عادی سازی روابط فراخواند و گفت که خواستار شمولیت این دو کشور بالکان در اتحادیه اروپا است. آقای شولتز روز گذشته با الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا و آلبین کورتی سررزم کوسوو در برلین دیدار کرد. این دیدار بخش از تلاش ها برای عادی سازی روابط خوانده شده. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه و اما قسمه که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که شمار از مقامات حکومت طالبان گفتند که موانع در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا دوازدهم و زودی برطرف خواهند شد. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان می گذرد، اما هنوز هم این دختران از رفتن به مکتب محروم هستند. اکنون حکومت طالبان می گویند که رهبران آنان و علمای دینی در مورد بازگشایی مکاتب چراغ سبز نشان دادند. بیشتر با جعفر احمدی بشنوید.
پس از انتقادهای پیهم جامعه جهانی از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا شماری از مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که این مشکل به زودی حل خواهد شد بی آن که از تاریخ مشخص نام ببرند. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان میگوید که نشست ها برای تصمیم گیری در این مورد روان است و راه حل به گفته او نزدیک شده است. آقای ریان دیشب بر رادیو آزادی گفت که علمای دینی به زودی در این مورد نشست را برگزار خواهند کرد.
این موضوع از زمانی که مکاتب دختران صنف هفتم تا دوازدهم به گونه موقت معطل شده است زیر بحث است. علما به سطح امارات اسلامی در این مورد نشست‌های مسلسل برگزار می‌کنند و تا جایی که من در جریان هستم این موضوع به جهت مثبت روان است. در کل چراغ‌های سبز روشن شده است.
انس حقانی مشاور وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. آقای حقانی پذیرفت که مردم به خاطر جلوگیری از آموزش دختران مایوس شدند و به گفته او مایوسی مردم بجاست. سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان هم میگوید که دختران حق دارند آموزش ببینند.
طوری که بازگشایی مکاتب بروی دختران صنف هفتم تا دوازدهم به جامعه جهانی افغانان و کشورهای منطقه مهم است، چند برابر به امارت اسلامی نیز مهم است. امارت اسلامی خودش را به تمامی حقوق زنان به خصوص حق تعلیم متعهد می داند.
اما عزیز احمد ریان نمیگوید که به چه دلیل ماهاست که دختران از حق آموزش محروم ساخته شدند. دیگر مقامات طالبان نیست تا کنون در مورد علت بسته نگه داشتن مکاتب دخترانه پاسخ قاطع ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در سوم ماه حمل اعلام کرده بود که روی طرح در این مورد کار می شود. در این حال گفته می شود که شماری از افراد به شدت تندرو در میان صفوف طالبان مانع آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت بشری در این گزارش بدتر شده. جزئیات بیشتر این گزارش باز هم ژکفر احمدی داره.
در بخش گزارش سیگار به نقل از واحد اطلاعاتی امور انسان دوستانه وزارت خارجه ایالات متحده گفته شده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز پیدا کردند. در گزارش آمده که این آمار در سال 2021 پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به 18 میلیون و 400 هزار تن می رسید. در ادامه آمده که شمار کل افراد بیکار شده پس از حاکمیت طالبان تا میانه سال 2022 بین 700 هزار تا 900 هزار پیشبینی شده است. شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان مقیم ایالات متحده بر رادیو آزادی در باره این گزارش چنین گفت.
واقعا این گزارش یک گزارش جامع و بسیار معتبر است. با تأسف که محتویات گزارش نگران کننده است. پس ما امیدوار هستیم که راپور نه تنها کانگرس ایالات متحده آمریکا جدی بگیره، بلکه مردم افغانستان خوانده طالبان هم یک کاپی و نقلش بخوانن و بدانن که نگرانی جامعه جهانی مردم افغانستان از کدام ناحیه است و بتانن که حداقل به موضوعات حساسی و حیاتی مردم افغانستان رسیدگی کنند.
بر اساس گزارش به طور مشخص زنان متاثر شدند و کاهش تا 21% سطح کاریابی زنان الی وسط سال روان میلادی نیز پیشبینی شده است. بخشی از گزارش مفصل سیگار بر رفتار طالبان با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران متمرکز است. بر اساس این گزارش مقامات حکومت طالبان به تلاش برای محدود کردن رسانه‌ها ادامه دادند. در گزارش از بازداشت خبرنگاران نیز سخن گفته شده است. این در حالی است که پس از انتقادهای جدی نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران از رفتار طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در روز جهانی آزادی مطبوعات در توییتر خود نوشت که هیچ خبرنگار در بازداشت آنها نیست و حکومتشان از رسانه‌ها حمایت می‌کند. در بخشی از گزارش سیگار به نقل از پنتاگون آمده که بسیاری از تجهیزاتی که به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار از سال 2005 در اختیار نیروهای افغان قرار داده شده بود در عملیات جنگی تخریب شدند. در ادامه گفته شده که بر بنیاد تخمین پنتاگون پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی در آگست 2021 از افغانستان به ارزش 7 میلیارد و 12 میلیون دلار تجهیزات نظامی در این کشور ماندند که نیاز به ترمیم دارند. در گزارش به نقل از فرمانده نیروی هوایی طالبان و پرسنل پیشین نیروی هوایی افغانستان آمده است که حدود 4300 عضو این نیرو به شمول 33 پیلوت به طالبان پیوستند. بر اساس گزارش، سیگار تعداد محدودی از 81 طیاره در میدان هوایی نظامی کابل به شمول 6 طیاره بلک هاک فعالند. حکومت طالبان تا کنون در باره این گزارش تبصره نکرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگه برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما در اینجا آرش عمویون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه فارن پالیسی به علاقمندی چین برای سرمایه گذاری در افغانستان توجه کرده و نوشته که چین می خواهد سرمایه گذاری هایش در افغانستان امن تر از پاکستان باشد. فارن پالیسی می افزاید در اواخر ماه اپریل یک بمبگذار انتحاری، وانگ کیپنگ، رئیس مؤسسه کنفیسیوس پوانتون کراچی، دو معلم چینی و راننده پاکستانی آنها را به قتل رساند. در مطلب آمده که این حمله تنش‌هایی را برجسته می کند که در برابر سرمایه گذاری های عظیم چین روی دهلیز اقتصادی چین پاکستان وجود دارد. به نوشته فارن پالیسی، درسی را که پیکنگ در پاکستان آموخته مایل است که در افغانستان تکرار نشود. اما نویسنده به این باور است که چین که برای دوری کامل از این تنش‌ها تلاش می‌کند، به طور اجتناب ناپذیر به گسترش حضور خود در افغانستان مجبور خواهد شد. فارن پالیسی می‌نویسد که بارزترین نمونه این تنش‌ها را می‌توان در پروژه معدن مس عینک در افغانستان دید. استخراج و بهره برداری از این پروژه برای سالها به دلیل موجودیت یک شهر بزرگ باستانی بودایی در سایه معدن مس عینک به تعویق افتاد. از دید نویسنده مطلب، اما حالا که طالبان در افغانستان به قدرت بازگشته و این پروژه را احیا کردند، تلاش میکنند تا از پروژه مس عینک برای نزدیک شدن با چین استفاده کنند و به نظر میرسد که چین هم مایل به پاسخگویی متقابل است. عفو بین الملل در نشریه خود خاطرات تقی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز را نشر کرده که شماری از خبرنگاران آن در روزهای آغازین تسلط طالبان بر شهر کابل مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و توقیف شدند. به گفته عفو بین الملل، تقی دریابی که حالا در امریکا به سر میبرد، در یادداشتی که در 3 می به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته، از همه سازمان‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته که از معدود رسانه‌های آزاد و مستقل که تا هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند دفاع کنند. عفو بین الملل از قول دریابی می نویسد که خبرنگاران افغان بیش از هر زمان دیگر به حمایت نیاز دارند تا حق آزادی بیان را در افغانستان زنده نگه دارند و بار دیگر برای جامعه مبارزه کنند که در آن حقوق بشر یک واقعیت است. طالبان گفتند که به آزادی بیان و قانون مطبوعات احترام میکنند، ولی عملا بعد از اگست سال گذشته و تسلط دوباره آنها بر افغانستان، ده ها خبرنگار مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و صدها رسانه هم مسدود شده است. بر اساس رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2022 میلادی که 3 می توسط سازمان خبرنگاران بدون سرحد منتشر شد، افغانستان در بین 180 کشور جهان از جایگاه 122 به 156 نزول کرده است.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
کشتی کاغذی میانه تا قاره دریا.